بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صحبتمون در ارتباط با نشانه‌های شخصیت‌های برجسته بشر، نخبه‌ها، که دیگه هر روز تکرار میکردیم که در دینمون به عنوان مخبتین، به عنوان متقین، به عنوان مؤمنین، به عنوان اولوالالباب، به عنوان عباد الله، به عنوان عباد الرحمن، با این تعبیرها تعبیر شدن نخبه ها. گاهی هم مسئله این که اینها عارف بالله هستند. صحبتمون در ارتباط با همین مناجات آقا حضرت سجاد علیه السلام هست که 12 مناجات از 15 مناجاتی که در مفاتین کتاب شریف آمده است به عنوان 12 مناجات، مناجات العارفه. باز تکرار کردیم که ابتدای این مناجات اعلام شده که خدایا تویی که هیچ زبانی توانایی توصیف تو را اونچنون که هستی ندارد، و از این که عقول بر ذات تو احاطه پیدا کنند، ورود در ذات تو داشته باشند، همه عقول عاجزند و عجز از درک ذات مقدست را شناخت و معرفت قبول کردی. همینی که هممون همینجور نسبت به ذات مقدس حضرت حق میدونیم فکرمون، عقلمون راه نداره، هرچی فکر کنیم به جایی نمیرسیم، بلکه حیرت در حیرت، گیج شدن در گیج شدن. و میفهمیم همینقدر که ذات مقدسش حقیقت دانا و توانا و فوق تصور ما و دارای همه کمالات وجود دارد، خارجن به تعبیر حدیث من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه، از حد تعطیل و تشبیه مذهب بیرونه. نیست که نخیر غلطه، هست چجور نداره، به چی تشبیه نمیشه، مثل فلان چیز. نیستم نیست. یه وقتی که از شخصیت های خیلی قوی منبر که خدای رحمتشون کنه من این اوائل و عمرمون در کنده و دیمگاهیم پای منبرشون میرفته، از مجلسی خاطرم میاد، کوچیک بودم که حالا از اون با کوچیکترم البته، اون وقت ایشان یک ماه رمضان رو در ارتباط با صفات سلبی خدا بحث کردن که خدا دیده نمیشه، خدا شنیده نمیشه، خدا لمس نمیشه، خدا چشیده نمیشه، خدا چنین نیست، چنان نیست، چنین نیست، صفات سلبی اینا رو میگفتن. یک نفرم خیلی مستمع پاورجا و حالا مثل شما آقلون که خیلیاتون تشویق میارین، خیلی دیگه هم میبینم پابرجان الحمدلله، یعنی بالاخره هر روز خدمت آقایون هستیم. اون وقت یک مستمع خیلی پابرجا هم یک ماه رو خوب دقیق مستمع خیلی خوب تا شب آخر ماه رمضان بحث تموم شد به عنوان صفات سلبی که خدا منزه از این صفات، اینجور نیست، اینجور نیست. اون جناب آمده بود تلویشان گفته بود که خیلی استفاده کردیم این ماه رمضان، شما یک ماه این بحث من هم یه دفعه میگفته نیست دیگه چی نیست چی نیست نمیگفته نه اینجور نیست. در عین اینکه این صفات سلبی همه سرد میشه ولی از همه چیز روشنتر اوست، خارج من الحدین، حد تعطیل، پس تعطیلی نیست، به خوبی انسان از هر چیزی روشنتر میفهمه. خدا از همه چیز روشنتره. ما انسان ها بهتر از پرنده ها در دل فضا پرواز میکنیم و معلومه واقعا هواپیما میرن جایی که اصلا پرنده ها فکرش نکرد. و ما انسان ها بهتر از ماهی ها در دل دریا حرکت میکنه، ولی ما انسان ها همین روی زمین آدموار حرکت نمیکنه. و حالا این جمله رو کسی ببینه آیا سوال میکنه که آیا این جمله را گوینده دانایی شاعر و اهل شعوری گفته است؟ همچه سوالی میکنه. سر تا پای این جمله نشون بده که این اطلاعاتی داره از ترقی بشر رفتن کره ما و فوق کره ما در اختیار و در دل دریاها اطلاعاتی داره و چنین و چنان. حالا یک کسی این جمله رو که ببینه آیا گوینده این جمله شعور داشته؟ سوال میکنه کسی که معلومه که شعور داشته، سوال میکنه این جمله مال کی؟ کی گفته؟ اما شعور داشته یا نداشته که سوال نمیکنه. خیلی بد. اون وقت نسبت به این عالم و خود انسان وقتی یک توجه انسان به خودش میکنه عجب چه وضعی است، از خاک چی درست شده، چه اوضاعی است، و همچنین بقیه چیزها اون وقت نتیجتاً هرگز و هرگز حالت تردید براش دست نمیده که از همه چیز روشن‌تر بود. بله سوال میکنه، صفاتی خصوصیاتی مطالبی سوال کنه، بله بله مطلب از این قرار اینه که خارج من الحدین، تعطیل هیچ، از اون طرف تشبیه هم غلط که روزی قبل پایی بود. بعد از اینکه در این دعای شریف ابتدا این مطلب گفته شده، اون وقت گفته شده خدایا حالا که اینجوریه پس ما رو قرار بده جزء جمعی که دارای این صفاتند، اون وقت به عنوان صفات عارفین، چون در این دعا کلمه عارفین آمده، ما داره این صفات بشیم، ما اونچنین بشیم که دارای این صفات ارزندهی که درخت های شوق و محبت در باقستان های سینه های ما استوار و رسوخ کرده، یعنی لازمش اینه که دائم حال شوق به تو رو داشته باشیم، دائم این حال داشته باشیم. ما را خدایا از کسانی قرار بده کم به کم تا اینکه ما در باقستان های کشف حقایق و قرب تو بچریم. ما را جزء کسانی قرار بده که کشف شده برایشون پرده ها از مقابل چشمشون کنار رفته، حقایقی رو میبینن که نوعا نمیبینن و چیزهایی برای اونها روشن که برای دیگران خیر، که گاهی این حالات کم اتفاق میفته، گاهی فراوان اتفاق میفته، خیلی اختیاریشون میشه این حالات، یعنی در یه وضعیتی قرار میگیرن که هر وقت بخواهن که در ارتباط با کشف حقایق قرار بگیرن میتوانن که اینا دیگه اقلینن. خیلی خدایا ما را از اونهای قرار بده که شک و خلجان شک از قلوبشون به دور رفته، بسیار بسیار در عقایدشون استوار جدی، تا اونجا که ونشرحت به تحقیق المعرفت صدورهم و علت لسبق سعادت فزهادت هممهم، که روز گذشته معناش کردیم، و عذب فی معین المعاملت شربهم، در ارتباط با معامله با پروردگار، اینها در جریان ماء معین آب جاری قرار گرفتن که عذب است، یعنی اینها چشیدن در ارتباط با انجام دستورات حق و اطاعت کردن پروردگار، چشیدند آب گوارا را، یعنی آب گوارای معنوی را. و عذب فی معین المعاملت شربهم، عذب شربهم، آشامیدنیشون گوارا شده در معین معامله، یعنی در ارتباطاتشون و اطاعتشون با پروردگار. معین اون جاری شدن رو میگن، ماء معین، مایی که جاری شده. اینها استفاده میکنن از آبی خوشگوار در ارتباط با اون اطاعتشون، اخلاصشون، اون محبتشون به پروردگار، این عنایت ها بهشون میشه. و تاب فی مجلس الانسه سر رو هم، که روز گذشته صحبت کردم، و در مجلس و جریان انس با پروردگار پاک و پاکیزه باطنشون قرار میگیره، یعنی روحشون در ارتباط با انس پروردگار بهرمند از محفل انس با خدا هستن. این محفل و مجلس و همسال داره هم از کنایه همون حضور معنویست دیگه، مشخص خوشبال اونا که با خدا اینجور حالتی دارن. وقت اینا دیگه هیچگاه غریب نیستن، حدیث خوندم دیروز که اینا بر قله کوه تک و تنها باشن راحتن، کما اینکه در جامعه هم که باشن از نظر دل و قلبشون که اینجور باشن راحتن. اونجا دیگه راحت تر، همون زواهری هم که با حواس بخواد حواسشون رو پرت کنه، همون زواهری هم در کار نیست. اینه که خیلی خوشند در محفل انس با پروردگار، این چنینند. و تاب فی مجلس الانس سرهم و امن فی موتن المخافت سربهم، در جریان مطالبی که زمینه‌های ناامنی است، لغزشگاه‌های است، پرتگاه‌های است در ارتباط با بسیاری از معارف حقه، مطلب از این قراره که افرادی که ورود بخوان پیدا کنن اینها به پرتگاه میفتن و حالا که نمیتونه تعقلشون راه پیدا کنه اینا با فشار به تعقل وارد میشن و پرت میشن. گفتیم که راه نداره عقل، که متاسفانه بعضی ها رو من که فکر بکنم یه قفلتی شده در ارتباط با کتابت و نوشتن و یا کسی داشته استنتاق میکرده مثلا اشتباهی شده باشه یا باید توضیح کرد و الا همچه نسبت به مشکل من بدم. من تفسیر المیزان جلد 19 اونجا روایاتی رو که در ارتباط با منع تفکر در ذات مقدس حضرت حق آورده شده میفرماین که این روایات در جامعه فریقین هست، یعنی شیعه سنی همه میگن، ولی این اقول هذه روایات این احادیث ارشادیون، این احادیث ارشادی است، یعنی ارشاد به حکم عقله، یعنی عقل هم اینجور میگه که این کار نمیشه کرد. متعلقون به من لم یحسن الورود فی المسائل العقلیه، اما این نهی که هست در ارتباط با کسانی هست که این آن ورود در مسائل عقلی ندارن، اونا ورود پیدا نکنن، یعنی اونایی که ورود در مسائل عقلی دارن برایشون مشکلی نیست. خیلی اشتباهه، به خاطر اینکه حضرت امیر علیه السلام حرفشون اینه تیز پروازترین قدرت های تعقل نمیتواند در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق ورود پیدا کنه و ماندون این مرحله سقوط پیدا میکنه هر کی باشه. اون وقت گفتن این که اقول هادا امر و نهی و ارشادی و یتعلق به من لم یحسن الورود فی المسائل العقلیه، هر بیس که ما این فهم در اران خیر اینجوریست. حالا اینها در ارتباط با خداوند متعال اون حالت عبودیت براشون در این مسائلی که پرتگاه، این مسائلی که لغزشگاه های مهمی دارد، اینها این چنینن که به عنایت خداوند متعال و به خاطر اون بندگی و اطاعتشون خدا از همه این پرتگاه ها حفظشون میکنه. مسیری که حرکت میکنن مسیر امنه، مسیری راحت، مسیری بدون مخافه و ترس و بیم به عنایت حق. و نتیجتا و امن فی مواطن المخافه سربهم، یعنی در امنیت است در موارد و جایگاه های خوف و ترس و بیمناک و لغزشگاه ها و پرتگاه های مهم علمی و اخلاقی و عملی و هرچه لغزشگاه ها زیاده، اینها در امن پروردگار هست حرکتشون. صرف اینجا بینه حرکت راه رفتنشون، حرکت معنویشون این وطمئنت به رجوع الی رب الارباب انفسهم، و مطمئن شدن که در پیشگاه پروردگار قرار خواهند گرفت. بعد اونجا به حساب رسیدگی میشه، به این مطمئن یقین دارن که این چنینه، یعنی حساب و کتاب، حساب و کتاب قطعی و رجوع به پیشگاه پروردگار دارن جدی. این چه این است که وطمئنت به رجوع الی رب الارباب انفسهم، رجوع به خداوند، همینی که همه اون انا لله و و انا الیه راجعون. ما ملک خداییم و ما به سوی خدا رجوع میکنیم، یعنی مطمئنیم به این که در پیشگاه حضرت حق به حساب و کتابمون خواهند رسید. قطعی است، از مسلمات است. حالا این رجوع به پیشگاه پروردگار، انا لله و انا الیه راجعون، که میدونید وقتی انسان مصیبتی برش وارد میشود، قرآن فرموده بشارت بده پیامبر ما کسانی را که صبورن. پدر فوت میشه، مادر فوت میشه، عزیزی فوت میشه، دوستی فوت میشه، سخت برش. وقتی میگوید ما ملک خداییم، انا لله و انا الیه راجعون، و همگان در پیشگاه حضرت حق قرار خواهیم گرفت و به حسابها رسیدگی میشه، اون وقت است که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اونها درود از ناحیه خدا برشون هست، رحمت از ناحیه خدا برشون هست، هدایت از ناحیه خدا برشون هست. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این سه تا مسئله مهم پاداش وقتی که یه مصیبتی میبینن، انا لله انا الیه راجعون میگن. و بزرگی هم میفرمود استفاده کرده بودن از مدارک که این چه این است که این انا لله و انا الیه راجعون، عزیزش انسان فوت شده، 10 سال گذشت، بازم میگه انا لله و انا الیه راجعون، بعد که یادش میاد باز هم همین عجز براش هست. و این خیلی مهمه که انسان غفلت نکنه، از انا لله و انا الیه راجعون استفاده کنه که خدا هم عنایت میکنه، لطف میکنه. 3 تا جریان مهم و موقعیت حساس را خدا براش تقدیر میکنه: درود خدا، رحمت خدا، هدایت، که همشون جامع دارن ولی تفاوت هم دارن. خدا عنایت بکنه. یه وقتی جمعی می رفتن در مسیری و در مسیرشون دیدن که یک جوانی رو زمین افتاده و مرده، شطور یه همونجا می چره. فهمیدن که این شطور و این جوان رو در ارتباط با هم بوده، یه کارش دارلا زدش زمین، خورده زمین، هر طور شده جوان هم مرده و شطور هم که اینجا میشه. یکم که رد شدن خیمه دیدن، در اون خیمه یک زن بود. وارد خیمه شدن، اجازه میدی که ما مقداری اینجا استراحت کنیم مثلا، بعد بریم. زمنان حدث قویشون این شد که این جوانی که فوت شده فرزند همین زن باشه. به این زن گفتن شما فرزندی داری؟ گفت بله. رفت بیابون بری بعضی از کاری که چطوری داریم با چطور رن بود. عجب، پس ما یه همچه جرانو دیدیم. برای که مدت نباشی بفهمی این پسر ظاهرن که پسر شما باشه فوت شده بیدن. اینو مطمئن شد دیگه کسی تو اون بیابون. این وقتی که این جریان رو دید، حالا یک زن و بیابان و تنها این فرزند پسر رو هم داشته و این هم بهش میرسیده، این هم به این صورت از بین رفته، تصادف کرده، هرچی شده فوت شده. گفت از قرآن چیزی بلد هستید به من بگید که من آرام بگیرم؟ این عزیز من به این صورت در جوانی از دستم گرفته شده. بودن بله. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. تا آخر خوندم. همچنین که این زن این جملات و این آیات رو شنید، پاشد و رفت پشت خیمه. و وضو گرفت. وضو گرفت و دو رکعت نماز خوند. بعد از نمازش گفت که خدایا تو امر کردی من کمک بگیرم از نماز، که خیلی مؤثره که در اینجور موارد دو رکعت نمازی خوندن و اون وقت از خدا هم کمک گرفتن، خیلی وقتا خیلی آرامش احساس شده به افراد. دو رکعت نماز خوند، بعد از نماز گفت خدایا تو امر فرمودی از نماز کمک بگیرم، کمک گرفتم و نماز خوندم. ما گفتیم که حالا خواهد گفت که خدایا اگر کسی باقی میخواست بمونه و این فرزند من چنین و چنان، یه چیزی بگه و از خدا طلب صبر کنه. بعد گفتش که این رو گفت، اگر قرار بود کسی در این عالم بماند شایسته این بود که پیامبر گرامی اسلام فوت نشوند و ایشان هم فوت شدند. حالا خدایا اون سه تا وعده‌ای که برای صابرین دادی به من عنایت کن، که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینا میگفتن ما از این زن اصلا درس گرفتیم، درس استقامت و صبر و امثال زاره. خب حالا این انا لله و انا الیه راجعون، اینجا معناش همینه که ما ملک خداییم. آقا از سمیر اینجور فهمیدن که انا لله لام لام ملکه، یعنی ما هم ملک خداییم. متاسفانه بعضی از افراد نسبتا به اصطلاح باسواد و درس خونده اینا، من دیدم انا لله رو معنا که میکنن انا من الله معنا میکنن. من الله باشه معناش درسته، اونم یه معنی درستی داره، ولی انا لله نه من الله، ما از خداییم. وقت از خداییم یه معنی نادرست هم داره. از خداییم هم معنی درست میشه برش کرد، هم معنی نادرست، ولی نوعا معنی نادرستش در ذهن بعضی از افراد هست. ما از خداییم یعنی از خدا جدا شدیم، ما تنزل پیدا کردیم از خدا، که روز قبلم صحبت چه میکردم. نه ما از خداییم ترجمه غلطه، انا لله ما ملک خداییم و انا الیه راجعون، به سوی او رجوع میکنیم، یعنی هلاک میشیم و در محضر محاکمه حضرت حق قرار میگیریم، به حساب و کتاب همون میرسن. من اتباقا همین امروز به همین مناسبت یه نگاه تازه کردم به آیات الیه راجعون. 6-7 آیه بود که الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، نه اینکه انا لله و انا الیه راجعون. اون وقت اونی که اشتباه معناش میکنن یعنی خدا میشیم، ما میشیم خدا، به سوی خدا رجوع میکنیم، خدا میشیم. که مرحوم شهید مطهری ایشان هم نقل کردن، نه که ایشان یه حرف بزنن، ایشان یه حرف قبول ندارن تا اونجا که من بدونم، ولی ایشان نقل کردن این مطلب رو. پس انا لله و انا الیه راجعون معناش این شد. اینجا هم که در این دعای شریف دارد که وطبعنت بر رجوع الی رب الارباب انفسهم، یعنی مطمئنن که در دادگاه الهی، در محضر حضرت حق، در پیشگاه محکمه الهی قرار میگیرن، کوچکترین کار خوب نتیجه اش مشخص، کوچکترین کار خلاف هم نتیجه اش مشخص. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. این معنی الیه راجعون است و معنی این عبارت الی رب الارباب رجوع میکنن و اطمئنت به رجوع. وقت باز اونی که از اهل البیت دور افتادن معنی اینجوری میکنن، میگن خدا میشه، صاف میگن ها خدا میشه. من نمیگم، خودم شهید مطهری میگه. مرحوم شهید مطهری در این کتاب انسان کامل، من از اونجا آدرس دادم، یه کتابی است که اگر آقایی که بتونن تو کار حوزوی باشن به نام سنخیت، عینیت یا تبایی. من در 15 سال قبل قوم یه بحثی داشتم، اونجا رفای قوم چاپ کردن به این عنوانه که سنخیت. ملا سبزا میگه که خدا و خلق سنخ همان تصریح کم کم هم میرسه به ابن عربی. البته این اوائلش اینجوریست، ابن عربی هم که میگه اصلا خدا این خلق، خلق این خداست. و اون وقت میگه وحی هم هر دو را رد کرده، خداوند هیچ شباهتی به خلق نداره. حتی در گفتن موجود فوری میگیم، در گفتن شیء میگیم خدا شیء است، ما هم شیئیم، ولی او شیء لا کل اشیاء، لا کل اشیاء، موجود لا کل موجودات. بعد دیگه بحث علمی داره که نمیخوام وارد بشم. وقت من اینجا از انسان کامل مرحوم شهید مطهری عبارت نقل کردم. مرحوم مطهری در کتاب انسان کامل در این رابطه می نویسد: عرفا همیشه مستی را با آن معنا که خود می گویند بر عقل ترجیح می دهند. اونها حرفای خاص، این عرفا گفتیم عرفای اصطلاحی، نه عارف حقیقی بر اساس مکتب اهل البیت، عرفانهای کاذب. یک روز گفتیم عرفانهای کاذب هم ریشش در عرفانهای قدیمی است. اونها اساس این عرفانهای کاذبه که هر کس دوست داشته باشه تشریحش براش مشکل نیست، بر عقل ترجیح میدهن. اونها حرفای خاصی دارن، توحید نزد اونها معنی دیگری دارد. توحید اونها وحدت وجود است، توحید است از مرحوم مطهری دارم میکنم، یعنی به عنوانی که حالا کسی بگه تو نمیفهمی، تو حرفای را نمیفهمی، هستی حرفا میزنی، میگم ما نمیفهمیم. و حالی که با فهمیده ترین نشونم که بشیدم به فضل پروردگار، اونجا معلوم میشه که نمیفهمه. اون وقت عرضم بزرگ که اینجوریست که مرحوم مطهری که بحثی در ورودشون تسلطشون در این مباحث بحثی نیست و همه معترفن که ایشان در وضعیت بالایی از نظر احاطه بر همه این مسائل حوزوی هستن، ایشان میگوین که توحیدی است که اگر انسان به اونجا برسد همه چیز شکل حرفی پیدا میکند. در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا میشود. برام عبارت از رو میخونم، عین خدا میشود. اصلا انسان کامل حقیقی خود خداست. راحت بگیزه دیگه، ما جوش میزنیم گاهی برو که این حرفاست، این حرفاست، از طرفی هم دهن اونم بسته است از جهتی که تو مجالس عمومی نمیخویم این حرفا رو بزنیم. مردم میگن اینا چی آخه، این حرفا کیه، مال چیه، چطوریه، بعد مشکلاتی درست میشه. و اما چاره نداریم، چون رسانه ها، رادیو، تلویزیون، نوشته ها مملو از گفتن این حرفا است. اینا که چاره نداریم، گاهی اقلا ما برای این ساعتی که داریم صحبت بکنیم بگیم اینا باطل، اینا نادرسته. والا واقعا حروم میدونم که بخوایم در اختیار مردم یه حرف بزنیم، یه حرف تو مردم بگیم اصلا، ولی از ناچاری گاه گاه اینجور میشه. حالا یک کسی شوخی میکرد میگو از ناچاری هر روز اینجور میشه. ولی در حال انسان کامل حقیقی خود خداست و هر انسانی که انسان کامل میشود از خودش فانی میشود و به خدا میرسند. و آدرسش هم داده شده از انسان کامل صفحه 126. و از این شلوغ‌تر عبارات دیگری که باز نقل شده و این عبارات رو هم بله اسم میارم برای که اینا گفتن که دیگه به اصطلاح در اینکه میفهمیدن حرفی نیست، حرفا رو میفهمیدن. مرحوم علامه جعفری، عثمان‌تاج جعفری، ایشان هم تو این مباحث که وارد میشه میگه که ما هر چه سعی کنیم که حرفای اینا رو توجیه کنیم، ولی بخشی از حرفای اینا هست که توجیه بردار نیست. بخوایم توجیه کنیم، عبارات خودشون که با هم در ارتباط با این مسئله هست موجب تمسخر میشه، موجب تمسخر. حالا عبارات ایشان دقت کنین، حالا استادم امروز یکم تو این حرفا اگر تمامی این مبدأ اعلی دارن مرحوم علامه جعفری، این مبدأ اعلی رو حدود 50 سال قبل داشتن، حدود 50 سال 56 سال قبل شد 50 سال قبل حداقل داشتن، اون وقت اونجا به حساب این مطالب عالی رسیدن، چیزی نگذاشتن برای عرفان اصطلاحی، چیزی نگذاشتن به حقیقت. کسی دقت بکنه بخونه فوق العاده، فوق العاده است. وقت در این مبدأ اعلاشون اینجور دارن: اگر تمامی تعارفات و روپوشی ها و روپوشی و تعصب های بیجا را کنار بگذاریم و از دریچه بی‌غرض خود حقیقت مقصود را بررسی کنیم، در اثبات اتحاد میان مبدأ و موجودات به تمام معنا در افکار بعضی از این دسته تردید نخواهیم کرد، بلکه اگر با جدیت فوق العاده و تلاش‌های غیر مستقیمی به تأویل کلمات این عده بپردازیم، توجیه کنیم، تأویل کنیم، نه منظور این بوده اون بوده، بدون شک عبارات و سخنان گروهی از اونها را نمیتوانیم به هیچ وجه تأویل و تصحیف کنیم. یعنی در حقیقت به تناقضات و سخریه عبارات خود گویندگان مبتلا خواهید شد. خیلی مطلب رو قرص گفتن ایشان. بعد ایشان میگن که اینا حرفشون چیه، و اینا همش که دارم بخونم از مبدأ اعلاست و حاصل مقصود را با دو کلمه بیان بکنم: خدا عین موجودات و موجودات عین خداست. ایناست. ما این حرف رو میگیم باطله. یه وقتی هم از رادیو شنیدید، تلویزیون شنیدید، تو رسانه شنیدید، اینا باطله، حرف اینا درسته. ما از باطله هم اوبرتر نمیریم که پس چنین است و پس چنان است، نه، در حد دیگه باطله. اون وقت پس و حاصل مقصود رو با دو کلمه بیان میکنم. علامه جعفری میگن خدا عین موجودات و موجودات عین خداست، یعنی در حقیقت و واقع یک موجود بیشتر نداریم که خداست. من به هر بینام کار ندارم، اینام برای که افراد یه مقدار شخصیت هایی که شخصیتی دارن حرف که میزنن تأثیر گذاره است عقل میکنم، بلا مای و مطلب ما این حرف رو که میزنیم میگیم اشتباه کتاب میاریم، یعنی مطلب خود طرف رو خودش بیان میکنیم که خود طرف ببینه. رضا به فضل خدا تا الانی که الانه اونی که با من برخورد داشتن، وقتی من مطالب رو در اختیارشون گذاشتم نگاه کردن دیدن خودشون تکون خوردن و شده که بعضی همونجا گفتن استغفرالله، بعد اینکه عمری تو این مسیر بودن. و نتیجه اینه که اینجوریست. بعد ایشان میگوین که بت پرست، آفتاب پرست، ستاره پرست، آتش پرست، فرعون پرست، گوساله پرست، حیوان پرست، ماده پرست، همه و همه در نظری مکتب حق و مطابق با واقع. نتیجه این میشه الحق خلق اجمالی و الخلق حق تفصیلی. بعد یه رباعی هم داره که از جامی نقل میکنن: چون حق به تفاصیل و شؤون گشت عیان، مشهود شد این عالم عالم پرسود و زیان. چون باز روند عالم و عالمیان، در رتبه اجمال حقایق به میان. نتیجه این خواهد شد. باز توضیح دادن این حرفا رو. اینا اشتباهه. این که انا لله، زودم همین آیه رو میخونم خیلی ها. خواستم بگم که گاهی شما هم ممکنه برخورد داشته باشین، آقاین غیر اهل علم عرض میکنم برخورد داشته باشین، فوری میگن آخ خود خدا گفته انا لله و انا الیه راجعون. ما 10 تا آیه داریم که انا الیه راجعون، یعنی بعد برای فینبئکم بما کنتم تعملون، اگر او میشوند که خبر میدهد از کاراتون، که معنی نداره که این پشتش 10 تا آیه از اینجوریست. یعنی پس اینجوریست که به محضر عدل الهی، به محکمه عدل الهی. در هر حال اینجور شد که و اطمئنت بالرجوع الى رب الارباب انفسهم، خب، و تیقنت بالفوز و الفلاح ارواحهم، و این نخبه ها اونچنون شدن که یقین دارند به رستگاری، هم یقین دارند به عالم بعد، و این انا لله و انا الیه راجعون مبدأ است و معاد، یعنی هم توجه دادن به مبدأ است، انا لله یعنی ملک خداییم، از خودمون چیزی نداریم، هر چه داریم او عنایت کرده، او مرحمت کرده، آنی بگیره همه چیز را تموم شده. یک آدم عاقل، عاقل که مور از ماست به قول معروف میکشه، همه مشکلات علمی رو به سرعت حل میکنه، یه وقت میبینی که هیچی، یا عقل روانی پیشش بهش دست میده، یک کمی این عقلت جاش تکون بخوره، هیچی میده از هیچ چیزی دست نمیده. خب خدا داده دیگه معلومه، از خودش نیست، از خودش میبود نمیخواد اینجور بشه. ما این وقتی یادم میاد مشرف بودم کربلا، این حدودا 45-6 سال قبل بود، ما یه آقایی که یه وقتی مثلش ناوردیم، در هر حال توی حرم حضرت امام حضرت ابوالفضل علیه السلام بودیم، منم یه حواجی داشتم و گفته بودم خبری نمیشد تو هوایی، یه وقت میدیدم که بعضی ها میان از این آبان عربا داد فریاد میکنن، جوری میشه مثل که همونجا گرفتن و رفتن، حاجت شده داد فریاد میکردن و خطاب های تند و تیز میکردن و بعدم چیز با خوشحالی و به اصطلاح خوشدویی و تبسم و خنده برمیشن، معلوم بود که کارشون صورت داده. یه روز گفتم خب ما چطور این کار نکنیم، قمان بکنیم بکنیم. اون وقت حالا گرفتاری ها یک کمش مالی بود، یک کمش غیر مالی بود، یادم میاد گفتم اول مؤدب یک زیارتی میکنم، بعدم شروع میکنم مثل اینا حرف زدن. نشستم و قشنگ یک زیارتی از دعوال فرد، بعد تا خواستم شروع کنم به شروع کردن، دیدم دم در خلوتم بود، حرم گاهی میدین اونجا گاهی خلوت، خلوت گاهی بود، دیدم یک کسی رو آوردن، چند نفری که تو حرم بودن جلب نظرشون شد، رفتن طرف در، من پاشدم میرم چه خبر، رفتن که یک کسی رو آوردن برای استشفا در زیگ یک بزرگی است که قیافه با اوضاع و اطرافی ها نشون میده که این خیلی شخصیت مهم است که مریض شده آوردن. چی شده؟ من شد دیوونه شده، دیوونه شده آوردن برای استشفا. ما همچنی تا متوجه شدیم، گفته همین شیش مثال عقل رو اگه خدا بگیره چکا میشه دیگه، مثل آدم برگشتم و نباشه و نشستم و گفتم آقا هیچ اعتراضی نیست، خیلی هم خدا رو شاکره، حالا اون حاجت همون هم دیگه خودش معبوده، اگر لطف کنیم که متشکره، فعلا که هیچی، همین مقدار، حالا اینجوری است دیگه، منظور مال ما نیست دیگه، یک چیزه که پیش بیاد همش رفت، یک سکته پیش میاد تموم شد رفت، دریا دریا انبار و امکانات و تمکنات من بوده بود. اینه، پس ما از خودمون چیزی نداریم، انا لله و انا الیه راجعون، به سوی محکمه عدل او هم رجوع میکنیم، تا اونجا که همه چیز دیگه حساب داره، همه چیز حساب داره. پس تا اینجا به عرضتون رسید، و اینها یقین دارند به فضل و فلاح و این که اهل نجات هستن، به این یقین دارن، یعنی روششون روشیست که براشون این معنا یقینی میشه که به اذن خدا و به لطف خدا حالت یقین براشون هست، تا اونجا که دیگه منتظر میشن مرگ. من خودم دیدم بعضی از آقایونی که اینجور بودن، یکیشون یادم میاد که هنوز سرپا بود، درست خدا رحمت شما تهران بود، من هم از این مسافر داری می آمدم، گاهی که می آمدم ایشان هایی ملاقات می کردن، اون وقت بهشون گفتم که خب حالتون چطوره؟ گفتن منتظر الموت، منتظر الموت، یعنی حال حالت که دیگه کارا کرده شده، منتظر که الغی به این عالم، منتظر الموت. آمدم مشهد، دو سه روز بعد زنگ داده شده فوت شدن و برم آمدم مشهد اینجوریست که تا اونجا میرسه که منتظر الموت میشه. یعنی حالتش این حالت میشه که یقین دارد به فوز و صلاح به لطف پروردگار به اذن خداوند متعال. دیگر روزی وقت مردن حرفشون این بود، میگفتن از مرگ نمیترسم به فضل پروردگار، هیچ از مرگ نمیترسم. و بعدم با همون حالت به حالت خوبی از دنیا رفت، یقین میکنن به ایمانو. و چقدر خوبه که انسان به اینجا برسه که در ارتباط با این کمالات یک باری بسته باشه. اون وقت باز راهش بزنه. حرف هر روزمون که میگفتین اینه که انسان از گناهاش به حقیقت استغفار کنه و از خودش یادش نره، یعنی هی حساب کنه این کار برای خدا، این کار اگه دید نه برای خدا نیست خود چه اذیت نکنه، به زحمت نده ولش کنه، باید حساب کنم اگر خدا تو کار باشه مشکلی نیست. و الا که خیلی نفهمیه، خیلی نادونیه. انسان با خدا و مسئله قبول خدا و رضایت پروردگار کار ردیف کنه، وقت بین خودش و خدا هم انسان خودش میفهمه، میفهمه کجا حواس کجا خداست، این خودش میفهمه. آدم هر نگاهی که آدم میکنه میفهمه که به چه حسابه، هر سخنی که میگوید میفهمد. و نفس لما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خوش به حال اونهایی که این توجه دارن، اون وقت با این حساب زندگی میکنن و به نتیجه زندگیشون زندگیست که نتیجهش سعادتمندی و رستگاریست. خدایا به حقیقت و اولیات چنین توفیقی به هممون کرامت بفرما. حالا خداست و مهربون و ماه رمضان و اواخر ماه هم که هست و ایده آخرم خداوند هی میبخشد و به تعبیر ماها دنبال بهانه میگرد خداوند متعال. حالا جدی استغفار بکنیم نسبت به کارمون و تصمیم هم بگیریم بر این که به فضل پروردگار قدم به قدم، گفته به گفته، نگاه به گناه، رفتار به رفتار رو خدا رو در نظر. خدا یا چنین توفیقی به هممون و همین بندگانت کرامت بفرمایید. استغفر الله ربی واتوب الیه. استغفر الله ربی واتوب الیه. استغفر الله ربی واتوب الیه. الهی اشكو اليك نفسا بالسوء امارا وبالخطيئه مبادرة ومن مناجات بنام مناجات شاكين آمده، اونا که از خودشون به خدا گله می کنن، از خودشون شکایت می کنن، قبل از اینکه از دیگران شکایت کنن از خود گله مندن. خدای ما شکایت خودمون رو نزد تو می آوریم که این نفس ما رو به بدی ها با می دارد. الهی اشکو الیک نفسا بالسوء امارا و الی الخطیئه مبادرا. وقتی آدم پناه رو خدا ببره، خدا کمک کنه، همه رو خدا آرام میکنه، همه عواب و عوصاب و همه وسوسه های جنی و انسی و شیاطین رو رد میکنه، کنار میزنه. چقدر خوب مثلی فرموده مرحوم علامه مجلسی که فردا رو امروزه وفات و رحلت این بزرگواره انشاءالله فردا سعی میکنیم یه مقدار در ارتباط با ایشان و عظمتشون اون چه به درد هممونم بخورد عرض کرده باشیم که تکریم این بزرگواران محدثین عظیم و شان که مطالب و جمع کردن به ما رسندن بسیار ضرورت داره. ایشان اینجور میگوین اگر چنانچه کسی وارد یک دهی بشه، یک روستایی بشه، مثال به زمان خودشون گفتن ولی الانم معنا میده، معمولا یک کت خدایی تو اونده بزرگ اونده در خانش باز که قریب ها هر که میاد بیاد تو خونه، بیاد یک شبی میمونه، زوری میمونه، یه وقتی میمونه، استراحت میکند و میرود در خانش باز. سگهای هم اطراف این خانه هستن. این قریب که وارد میشه چون قریبه سگها حمله میکنن، حمله کردن شدیدی. اگر این قریبی که وارد شده بترسه برگرده، این سگها حمله شده بیشتر میکنن، گایان میکنه، اذیت کنن. اما اگه استقامت کنه به طرف خانه این جناب داره میره، مثال از جهاتی غلط معلومه، از جهتی مثال درسته، اون وقت صاحب خانه کرد خدا متوجه میشه که یه غریبی داره میاد سگها سر و صدا میکنن، به نوکراش میگه برید سگها رو کنار بزنید و این غریب رو اشاره کنید که بیاد داخل، بیاد راحت، بیاد. اون وقت نوکرها میان اشاره میکنن آه بفرمایید، سگها میفهمن ارتباط برقرار شد، دیگه زورشون به کت خدا نمیرسه، برمیگردن. ایشان میگوید که وقتی که کسی طرف خدا برود، وسوسه های نفسانی، نفس اماره به سو، وسوسه های شیطانی، انسی از اطراف مختلف میخوان این رو پرتش کنن، به زمینش بزنن. اما اگر چنانش بگه لا حول ولا قوه الا بالله، خدا به طرف تو آمدم، خداوند لطف میکنه، عنایت میکنه، تا شیاطین میفهمن که با خدا مربوطه دیگه کنار میرن، بر طرف میشون، خدا همشون کفایت میکنه. حالا میگیم خدا پناه آوردیم، بدیم پناه آوردیم، خوبیم پناه آوردیم، هر چی هستیم پناه آوردیم، به تو به اولیای تو. خدایا به جد و صمیم دل عرض میکنیم الهی علی، الهی علی، الهی علی، این مثال و قاعدتاً هممون فکر میکنم شنیده باشیم، شده یه بچه تو خانه اذیت میکنه، شرارت میکنه، پدر مادر مهربونن بیرونش میکنن، تو که این قدر شروری نمیتونیم دیگه چنین چنان، برو بیرون، بیرونش میکنن. یه مقدار این طرف اون طرف میرود، میبینه که هیچ راه امنی، جای امنی جز خانه خودشون نیست، بر میگرده، میاد در خانه در میزنه، پدر مهربان میاد، مادر مهربان میاد، خیلی شرارت کرده، این عرص در میزنه، گریه میکنه، باز نمیکنن، تو خیلی شروری، خیلی اذیت کردی. گفتم این مثال از جهاتی خیلی غلط، از جهاتی درست. اون وقت در باز نمی کنن، شده یک بزرگی رد میشه، ببینه این بچه داره گریه می کنه، بشت در عشق می زنه، ناله می زنه، داد می زنه، در رو باز نمی کنن. اون میاد جلو، می فهمه جریان چیه، اون در می زنه، او که در میزنه میفهمن یه بزرگی در زده، در رو باز بکنه، چی میگید آه؟ این بچهتون حالا به من ببخشید دیگه انشاءالله خلاف نمی کنم. بعد میگن دیگه حالا به این آقا بخشید بیاد. حالا عرض من این آقا امام حسین روی اکرده اگر ما در خانه خدا عرض بگیم علم بدی آمون ما نمیشه که خدا قبول کنه اگر این چنین باشه. ولی شما اگر رساطت کنید شما بگید خدایا اینا دوستان من دوران سال داره هم جمع میشن خیلی وقتا بسیار به دور از هوا عوض چهار تا پنج تا تکی دوره هم میشینن تنهایی یا حسین و یا حسین میگن تو عرض عدد میکنن خدا عفوشون کن. تو اگر عنایت کنی اون وقت است، اگر آقای ما حسین عنایت کنن اون وقت که خدا از دیگه رد نمی کنه. السلام علیکه یا عبا على الأرواح التي علت ببنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغي فبغي الليل والنار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام متای مسای و آشورا ناراحت کننده و دل خراش از هر کجا انسان یاد میکنه این چنینه. من گاهی میخواستم مصیبت سختی نخونم هرچی فکر کردم دیدم کجاش سخت نیست همه جای این مسای و سخت. در هر حال این عرض میکنم از اون موارد که باش باید بگم از مواردی بود که مشکل تر از بعضی از موارد وقتی بود که بی بی میخواستن سوار بر شطورا بشن خیلی دشوار بود. من مکرر از گردم یکی از محارم من یک عفت ذاتی داشت نه روی حساب تکلیف بلکه ذاتن عفیف بود. گاهی مجلسی بود که می آمد بیرون به همراهش می گفت در مجلس منو سوار ماشین نکنید ماشین دورتر وایسته تو جمعیت سختم و سوار ماشین بشم. میخواست پیاده بشه میگفت با فاصله پیاده هم کنی سختم تو جمعیت پیاده بشم. این یک کمی از عفت برخوردار بود. کسی که کمی عفت رو واجد وزش اینه حالا بی بی زینب یادا ام کلثوم جان مبارد کنم حالا اینا میخواد سوار بند شطور بشن نامهرم ها و این رجاله دورشون گرفتن ارزون بود بی بی همه رو سوار گردن حالا خودتون میخواد سوار بشن. مصیبت من همین نصف شعر و یک شعر محرم زینب رسید وقت سواری محرم زینب رسید وقت سواری بر شتر او نمحملان نیماری. هر وقت خوندم گفتم این بیتش خیلی دلسوزه، حسینم یا توز جاخی یا چکبر و عباس، یا که به لشگر بگو روان کناری بنجانم.